بخش 32 روزه ورزش روحانی برای کسب زیبایی، قدرت و کمال.
تمام عبادات و تکالیف شرعی که من و شما را امر کردند تا انجام دهیم در حقیقت ابزارهای همین تزکیه یا همین تربیت است. برای این است که ما کامل شویم. ورزش است. همچنان که اگر ورزش نکنید جسم شما ناتوان، بیقدرت و آسیب پذیر خواهد شد و اگر بخواهید جسم را به قدرت، به زیبایی، به توانایی، به بروز قدرت‌ها و استعدادهای گوناگون برسانید باید ورزش کنید. نماز ورزش است، روزه ورزش است، انفاق ورزش است، اجتناب از گناهان ورزش است، دروغ نگفتن ورزش است، خیرخواهی برای انسانها ورزش است. با این ورزش ها روح زیبا و قوی و کامل می شود. اگر این ورزش ها انجام نگیرد ممکن است به ظاهر خیلی پسندیده به نظر بیاییم، اما باطنمان یک باطن ناقص و نحیف و حقیر و آسیب پذیر خواهد بود. روزه یکی از این ورزش هاست. روزه فقط این نیست که انسان نخورد و نیاشامد. این نخوردن و نیاشامیدن باید از روی نیت باشد. ولی اگر شما یک روز به خاطر گرفتاری یا اشتغال به کار 12 ساعت، 15 ساعت فرصت نکنید چیزی بخورید، هیچ ثوابی به شما نخواهند داد. اما همین امساک را وقتی با نیت انجام دادید، نیت کند و به دنبال آن عمل انجام دهد، این همان گوهر درخشانی می شود که به شما ارزش می بخشد و روحتان را قیمتی می کند. شرط روزه نیت است. نیت یعنی چه؟ یعنی این عمل را، این حرکت را، این امساک و تمرین را جهت دادن برای خدا، در راه خدا، به خاطر خدا، به خاطر انجام دستور الهی. این است که به هر کاری ارزش می بخشد. لذا در دعای شب اول ماه مبارک می خوانید که کسالت، بی‌رغبتی و بی‌نشاطی برای کار، چه کار معنوی و چه کار مادی، شقاوت است. روزه یکی از بهترین کارهاست. با اینکه به ظاهر اقدام نکردن است، اما در باطن اقدام است، عمل است، کار مثبت است. شما چون نیت این کار را دارید، لذا از هنگامی که وارد صحنه روزه‌داری می‌شوید، یعنی از بعد از لحظه طلوع فجر تا آخر روز، به طور دائم به خاطر این نیت در حال عبادتید. اگر هم بخوابید عبادت می‌کنید، همینطور راه بروید عبادت می‌کنید. این که از قول نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود خوابیدن و نفس کشیدن شما عبادت است. خواب چطور عبادت می‌شود؟ نفس کشیدن چطور سبحان الله گفتن می شود؟ این به خاطر آن است که شما بیکار هم که باشید، هیچ اقدامی هم که نکنید، چون با این نیت وارد این وادی شده اید، یک سره در حال عبادتید. در روایت دیگر می فرماید سکوت هم که می کنید مثل این است که سبحان الله می گویید. عمل شما مقبول و دعایتان مستجاب است. سکوت شما عبادت است، نفس کشیدن شما عبادت است، خوابیدن شما عبادت است. چرا؟ چون شما این امساک و این دست کشیدن از بخشی از لذات جسمانی را برای خدا در یک مدت 30 روزه در ماه مبارک رمضان تجربه می کنید. همه این عبادت و دیگر عبادات برگرد این محور می گردد که انسان با مشتهیات نفسانی و با لذایذی که انسان را به پستی می کشانند و برده می کنند مبارزه کند. افسار گسیخته کردن نفس انسانی هنر نیست. هرچه در توان داری لذت ببری برای انسان کمال نیست. این از مقوله حیوانیت است. انسان هم یک جنبه حیوانی دارد. تقویت جنبه حیوانی است. البته جنبه حیوانی هم جزء ماست و نخواستند که ما آن را نداشته باشیم. خوردن، آشامیدن، استراحت کردن، لذت مباح بردن جزء وجود ماست. اشکال هم ندارد و کسی آنها را منع هم نکرده است. آنچه ممنوع است این است که انسان در این جنبه غرق شود. مادیگری انسان را به غرق شدن در این جنبه می کشاند. ادیان و روش‌های عقلانی عالم که روش الهی مبتنی بر پایه‌های عقلانی است، جلوی انسان را می‌گیرد تا در این سراشیب لذت‌بری از لذایذ و مشتهیات زندگی اختیار خود را از دست ندهد و فرو نغلتد. هر دعوتی که انسان را به لجام گسیختگی در لذات بکشاند، دعوت به آتش و دعوت به بدبختی و هلاکت است. به طور کلی، دعوت انبیا، دعوت حکما، دعوت‌های الهی در جهت کف نفس از این لذایز است که روزه هم از این قبیل است. به همین خاطر است که در روایات ما ماه رمضان یک صحنه مناسب شمرده شده است برای اینکه انسان در این ماه تمرین کند و مجموعه گناهان را ترک گوید.
چهار عنصر بسیار مهم اعمال ماه رمضان.
همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را در این ساعات و روزها و شبهای مقتنم و متبرک به اغتنام فرصت و بهره گیری از برکاتی که برای مؤمنین در ایام و لیالی این ماه به وفور از سوی پروردگار عالم اعطا می شود توصیه می کنم. همه را و خودم را به رعایت تقوای الهی، مراقب خدا بودن، مراقب رفتار خود و گفتار خود در برابر خدا و مراقب خارراه ها، لغزشگاه ها و جاهایی که نفس انسان قدرت آن را ندارد که با استقامت و عدم تزلزل به راحتی آن راه را بپیماید توصیه می کنم. انسان باید در زندگی فردی و اجتماعی مراقب وسایلی که خدای متعالی برای عبور از این لغزشگاه ها قرار داده است باشد. وسیله‌ای قرار داده است که انسان بتواند خود را حفظ و به مقصد نزدیک کند و از امکاناتی که برای رسیدن به سرمنزل مقصود در اختیار مؤمنین گذاشته است بهره برداری کند. مراقب این امور بودن تقواست و همانطور که بارها شنیده اید یکی از هدفهای مهم روزه ماه رمضان این است که ما تقوا پیدا کنیم و بنده وقتی اعمالی را که در ماه رمضان از سوی شارع مقدس مورد اهتمام است ملاحظه می کنم، یعنی روزه ماه رمضان، تلاوت قرآن مجید، خواندن دعاهای معصور و توسلاتی که به ذیل عنایات حضرت باری تعالی وجود دارد، می بینم در میان این چهار عنصر بسیار مهم که روزه ماه رمضان واجب هم هست، آنچه برای ما خیلی اهمیت دارد استغفار است. طلب مغفرت، طلب گذشت از سوی پروردگار عالم نسبت به آنچه از روی قصور، از روی جهالت و خدای نکرده، از روی تقصیر از ما سر زده است.
یادآوری مسئله مهم استغفار.
من در سال گذشته در همین ایام ماه مبارک رمضان درباره توبه و استغفار در این ماه مبارک مفصلاً عرایزی را عرض کردم. امروز قصد ندارم که مجدداً درباره استغفار به عنوان یک بحث فکری یا یک بحث قرآنی و حدیثی صحبت کنم، بلکه می‌خواهم به مناسبت نزدیکی لیالی مبارکه قدر این شب‌های عزیز و بسیار مهم مسئله استغفار را یادآوری کنم. عزیزان من، برادران و خواهران، قدم اول طلب مغفرت کردن از خدای متعال و به خدا بازگشتن است. توبه یعنی به سوی خدا برگردیم. هر جا که شما باشید، در هر حدی از کمال که باشید، حتی در حد امیر المومنین علیه السلام و سلام، باز به استغفار احتیاج دارید. بارها در قرآن خدای متعال به پیغمبر می فرماید استغفار کن. با اینکه پیغمبر معصوم است، گناه از او سر نمی زند و از دستور الهی تخلف نمی کند، اما به او هم می فرماید استغفار کن. البته اینکه استغفار اولیا و بزرگان از چیز خود مقوله قابل بحثی است. استغفار آنها از گناهانی چون گناهان امثال ما نیست. آن گناهان از آنها سر نمی زند. مقام آنها بالاست. قرب به حضرت ربوبی و مقام ربوبیت در حد اعلاست. در آن مقام قرب گاهی چیزهایی که برای ما مباح است، شاید حتی چیزهایی که برای ما مستحب است، برای آن بزرگواران مانع و راده است. آنها مناسب با شأن آن قرب است که استغفار می کنند. آن هم استغفار جدی، نه استغفار سوری. دعای کمیل را ببینید. امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل که طبق روایات این دعا از آن بزرگوار صادر شده است، انشا و در اول بار با شروع دعا به استغفار می پردازد. اول خدا را به اسمش، به قدرتش، به عظمتش، به صفات جلال و جمالش سوگن می دهد و بعد از آن همه قسم دادن شروع می کند به استغفار کردن. تا آخر، دعای ابو حمزه سومالی و دعاهای گوناگون دیگر از این انسانهای بزرگ همین طور است. من و شما به استغفار احتیاج داریم. ای مؤمنین، عزیزان، ای دلهای پاک و صاف، مبادا مغرور شوید و بگویید ما که گناهی نکرده ایم. چرا؟ غرق قصوریم، غرق تقصیریم. آنچه کار خوب که ما به خیال خودمان انجام می دهیم و در مقابل حق شکر الهی چه ربطی و چه نسبتی دارد؟ چقدر قابل ذکر است؟ ما نمی توانیم آن حق شکر را ادا کنیم. نمی توانیم. مگر می شود انسان از تفضل و لطف الهی در آنی از آنات مستغنی باشد؟ همیشه محتاجیم. همیشه هم لطف پروردگار می رسد. ما هم از ادای شکر عاجزیم و این قصور یا تقصیر است و به هر حال طلب مغفرت می خواهد.